نست داره رو حل و فصل کنه. به خاطر این به نظر میاد که این حمله رو انجام داد که زمین بازی رو عوض کنه، بحران رو ببره به یه سمت دیگه، و چون مطمئن آمریکایی‌ها حمایت میکنن ازش و پشتیبانش هستن، تلاش میکنه که در کشورهای عربی که تصورش بر این است که دیگه اینا سکوت محض میکنن و یا در خواب هستن، این عملیات رو انجام داد که یه خطر محاسباتی است که ما امیدواریم که یک عکس العمل جدی اتفاق بیفته. هدف وایزمن که زده شد عملا میشه که فروپاشی علمی و سایبری و هوش مصنوعی و مراکز با های تکنولوژی که رژیم صهیونیستی مدعیش بود در جهان، همه اینا فرو ریخته. و وقتی این اتفاق افتاد، خیلی از دانشگاه و مراکز علمی در دنیا که خودشون رو وابسته به این مراکز میدونستن و به هر حال پشتیبانی میکردن از نظر علمی، به این نقطه رسیدن که کمکایی که دارن به این مسئله میکنن کمک به علم و فناوری نیست، بلکه کمک به ماشین جنگی است که داره کودک کشی، جنایت جنگی و نسل کشی میکنه. به خودمون همه کنار زدن. الان هم شاهد بودن که در امریکا تعداد زیادی از هنرمندان هالیوود تحریم کردن از نظر سینمایی و هنری رژیم صهیونیستی. هر روز ما در دانشگاه‌های مختلف دنیا شاهد این هستیم که قراردادهایی که این دانشگاه‌ها با رژیم صهیونیستی برای مسائل علمی آموزشی داشتن رو دارن بایکوت میکنن. حالا الان ما ورود پیدا کردیم ترکیه مثلا هم اقتصادی و هم سیاسی الان قطع ارتباط کرده، و اینا همه نشون میده یه موج بزرگی داره اتفاق میفته. شما امروز دیروز شاهد بودین در مجمع عمومی سازمان ملل، از 193 نفر عضو سازمان مجمع عمومی سازمان، 143 نفر به تشکیل دولت فلسطین، کشور فلسطینی رأی دادن، رأی مثبت، 10 تا مخالف بود، یه تا ممتنع. ولی این عجیبه، یعنی بعدم دیدین که نماینده رژیم صهیونیستی اومد پشت تریبون وایساد، به همه توهین کرد، منشور سازمان ملل رو خورد کرد و به همه هم گفت بر شما شرم باشه که داری این کار میکنی. یعنی انزوای سیاسی و بین المللی رژیم صهیونیستی، من اسمشو گذاشتم آخر میخ بر تابوت قدرت بین المللی رژیم صهیونیستی در کل جهان زده شد. یعنی
دستاوردهای مهمی از اجلاس دوحه به وجود آمده است و شرایط رژیم صهیونیستی از این پس در منطقه سخت‌تر خواهد شد. دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا:
برگزاری چنین نشست‌هایی در چنین سطحی، به خصوص در مورد موضوعاتی برای حوزه تجاوزگری و اشغالگری و عملیات‌هایی که به نوعی در حقوق بین‌الملل یک آثاری داره، می‌تونه تبعات سنگینی داشته باشه برای کشور متجاوز. به خصوص اینکه این نشست نشست سطح بالا بود و مواضع خوبی از اکثر کشورها شاهد بودیم. خب بعضا این موزگیری ها تقریبا همون صحبت هایی بود که شاید جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مقاومت سالها اونو داشتن تکرار میکردن و تذکر میدادن که رژیم صهیونیستی در همین نقطه باقی نخواهد موند و اونو افزایش بده. ما امروز از زبان کسانی داریم میشنویم که قبلا سعی میکردن احتیاط داشته باشن تو این زمینه و بتونن بر اساس سیاسی کاری و حتی بیانیه های محتاطانه میدادن، امروز ما شاهد این بودیم که در سخنرانی خودشون به صراحت درباره این موضوع صحبت کردن. اقدام رژیم صهیونیستی در مقطع کنونی اگر با یک تصمیم جدی از سوی کشورهای اسلامی و عربی مواجه نشه، به غیر از کشورهای حوزه مقاومت که تکلیف خودشون رو در این حوزه مشخص کردن، کشورهای دیگه‌ای که اولویت بخشی به روابط با غرب و ملاحظات این چنینی هستن، اگر در این شرایط فعلی وارد یک روند جدی در تقابل با رژیم صهیونیستی نشن که ابتدایی ترین اون تشکیل یک دفاع مشترک، یعنی تشکیل یک نیرو و هماهنگ کنندگی در بخش‌های مختلف دفاعی در برابر رژیم صهیونیستی، اگر وارد این حوزه نشن در این مقطع تاریخی، به نظر میرسه صهیونیست‌ها ابعاد اون رو گسترش خواهند داد و به غیر از کشورهای مقاومت که جلوی این زیاده خواهی وایستادن و حتی هزینه های جنگ هم با خودشون داشتن، این کشورها باید هژمونی رژیم صهیونیستی رو به بدترین شکل در آینده تجربه کنن، یعنی اون تجاوزات گاه و بیگاه، تحقیر بین المللی اونا. این اجلاس یک اجلاس تاریخی میتونه باشه، چرا؟ چون در مقطع تاریخی برگزار داره میشه. اگر این اجلاس نتایج ملموسی داشته باشه، یعنی حداقلش بسترسازی برای ایجاد یک نیروی مشترک در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی و تهدیدات فراتر از اون، یعنی ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای و اسلامی، عربی اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی، اگر غیر این باشه، این حال من نمیخوام بگم همین امروز هم این دفاع رو شک بدن، زمینه سازی و بستر سازی اگر نکنن، به نظر میرسه رژیم صهیونیستی عملا دارن به قول این اقدام رژیم صهیونیستی فقط ترور هدفمند چند رهبر فلسطینی و فرمانده فلسطینی نبود، در حقیقت گسترش و افزایش یک معادله و تحمیل اون به کشورهای منطقه بود.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است امروز چهارشنبه برخی تحریم‌ها را به علت گسترش جنگ در غزه علیه رژیم صهیونیستی اعمال خواهد کرد. هرچند رژیم اسرائیل مرزهای توهم و البته وقاحت را سالهاست که رد کرده. اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، دیروز با انتشار توییتی به بمباران‌های سنگین دیشب در شهر غزه افتخار کرد و نوشت: غزه می‌سوزد. البته غزه می سوزد، اما آینده این رژیم را خواهد ساخت. نابودی این رژیم به دست غزه رقم خواهد خورد و این وعده صادقی است که جهان آن را با چشم‌های همین نسل خواهد دید.
پویش مردمی ایران همدل. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 60 37 99 82 7 0 7. و یا از طریق شماره گیری کد دستوری 14 مربع. پویش مردمی ایران همدل.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلو
سریع و راحت
تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم،
جامعه،
دین، جامعه،
هنر،
فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز. همراه شما هستیم با ایران امروز چهارشنبه 26 شهریور ماه. در برنامه ایران امروز به موضوعی میپردازیم که این سالها و بعد بگیم که هفته ها و روزها بیش از همیشه ذهن و زندگی مردم اصفهان رو درگیر کرده. آلودگی هوا موضوعی است که در ایران امروز به اون خواهیم پرداخت. بر اساس گزارش مرکز پایش محیط زیست اصفهان، در سال 1402 بیش از 265 روز آلوده رو ما در استان اصفهان شاهد بودیم که از این تعداد 120 روز ناسالم برای گروه‌های حساس و 30 روز ناسالم برای همه افراد جامعه. آلودگی هوا موزل جدی هر سال شهرهای صنعتی کشورمون هست و در این بین اصفهان از استانهایی هست که هر سال با موضوع آلودگی هوا در فصول گرم و سرد سال دست به گریبان میشه و آلایندگی ها در تمام سال باید بگیم که چهره آسمان اصفهان رو کدر کرده، به طوری که هر سال فرارسیدن فصل پاییز و زمستون یادآور خاطرات تلخ افزایش آلایندگی زیست محیطی، علل بیماری های قلبی، عروقی، تنفسی و گوارشی است. در ایران امروز به موضوع آلودگی هوا میپردازیم، ابعاد مختلف اون رو مورد بررسی قرار میدیم با حضور کارشناسان و صاحب نظران، بخش هایی که مرتبط هست با حوزه های مختلف، اینکه چه تأثیری صنایع بر ایجاد آلایندگی ها در استان اصفهان داره، بحث خشک شدن تالاب ها از نگاه محیط زیست چه اثری بر آلودگی ها و آلایندگی های استان اصفهان داره، موضوعی است که امروز بیشتر در اون رابطه صحبت خواهیم کرد و شما هم با ما همراه باشید از طریق شماره پیامک 3900 و شماره تلفن های 225009 224 86 و نظرتون رو در رابطه با آلودگی هوا در شهرهای صنعتی به خصوص اصفهان به ما بگید. اصفهان از دهه های گذشته در مسیر نامتناسبی قرار گرفته و اکنون شهر باید بگیم که یک بنبست زیست محیطی رسیده، به طوری که با افزایش آلایندگی های زیست محیطی و نبود وارونگی هوای زمستانه از ابتدای پاییز هر سال باید بگیم که مردم اصفهان روزهای سالم خیلی کمی رو در از نظر هوا و اکسیژن دارن و باید بگیم که هوای سالم تنفس نمی کنن. همراه هستیم با جناب دکتر داریوش گل‌علیزاده، مدیر کل محیط زیست استان اصفهان. آقای دکتر گل‌علیزاده سلام، خوش آمدید به ایران امروز.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان عزیز برنامه و تبریک میگم هفته ایران جان اصفهان ایران رو.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر گل‌علیزاده، آلودگی هوای اصفهان در سالهای اخیر چه روندی داشته؟ آیا ما شاهد یک روند با ثبات بودیم یا مانند بسیاری از شهرهای صنعتی یک روند رو به وخامت رو در رابطه با آلودگی هوا در استان اصفهان شاهد هستیم؟ بفهم
ببینید، داده‌های ایستگاه‌های پایش کیفیت هوای اصفهان نشون میده که شرایط انتشار آلودگی تقریبا شرایط یکسانی داشته، منتها تعداد روزهای سالم و ناسالم و پاک بیشتر تابع شرایط جویه. ما اگر در یک سالی در واقع در نیمه دوم سال ویژه اگر وارونگی دمایی نداشته باشیم و سکون هوا نداشته باشیم، طبیعتا آلودگی منتشر شده از بخش‌های مختلف از منابع ساکن و متحرک توسط باد تخلیه میشه. ولی در سالهایی که ما با شاهد تداوم انباشت آلودگی هستیم، شرایط ناسالم رو تجربه میکنیم و خوشبختانه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خیلی خوبی انجام شده. البته این نیاز به زمان داره. آلودگی هوا یک مسئله است، یعنی بعضا میبینم خیلی‌ها میگن به عنوان چالش نام میبرن، نه، یک مسئله است، مسئله قابل حل. فقط ما انشاءالله برنامه‌ریزی بکنیم، یک، ابتدا به سمت تثبیت وضعیت موجود بریم، شدیدترش نکنیم، بعد با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده از انتشار در واقع گازها و ذرات آلنده این در واقع کاهش بدیم، با استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه در حمل و نقل عمومی و منابع ساکن مثل صنایع آلنده.
بسیار عالی. حالا حتما در مورد راهکارها صحبت خواهیم کرد، ولی این علامت سوال شکل میگیره که اگر راهکارها وجود داره و در دسترس هست، چرا اقدامات لازم صورت نگرفته که هر سال ما شاهد کاهش روزها با هوای سالم در استان اصفهان هستیم؟ مهمترین آلاینده در هوای اصفهان چیه آقای دکتر گل‌علیزاده؟
در نیمه اول سال مثل خیلی از استانها که تحت تاثیر گرد و غبار هستن، گرد و غبار و در استان اصفهان مثل استان تهران، اگر ما تابش شدید نور خورشید داشته باشیم، آلاینده ثانویه اوزون که آلاینده بسیار خطرناکی است، به عنوان شاخص آلودگی ما است. در نیمه دوم سال ذرات معلق کمتر از 2 میکرون که بیشتر از جنس دوده هستن و نشون میده که ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی یا در صنعت یا در نیروگاه یا در خودروها و منابع گرمایشی حتی منازل مسکونی هم در واقع باعث میشه که اینا تشدید بشه ما تو بحث آلودگی هوا اشاره کردیم که چرا کماکان مشکل آلودگی هوا رو داریم. انباشت تکالیف انجام نشده در صنوات گذشته، به عنوان مثال سال 86 ما قانون توسعه حمل و نقل عمومی مدیریت سوخت رو داشتیم، مصوبه بسیار خوبی بود که اشاره کرده بود در سال 86 سرانه مصرف سوخت از 1.1 لیتر طی 5 سال هم در سال 90 برسه به 0.7 لیتر، در حالی که امروز بیش از 1.3 لیتر ما مصرف سوخت بنزین داریم. میانگین مصرف سوخت بنزین
چرا اجرا نشد آقای دکتر گل‌علیزاده؟ چرا اجرا نشد؟
اجرا نشد چند تا موضوع است. حالا ما در واقع خیلی نمیخوام بندازم به گردن تحریم ها مجاورت، اصلا واقعا اونم خیلی موضوع اساسیمون نبود، ولی ما در واقع خودروهای پرمصرف رو تولید کردیم و متاسفانه طرح از رد و خارج کردن خودروهای فرسوده چند سال به تعویق افتاد به دلیل اینکه واردات خودرو مسکوت شد به دلیل شرایط ناشی از تحریم و الان از 28.9 میلیون خودروی شماره گذاری شده حدود 17 میلیون خودرو در سن فرسودگی هستن و جالب اینه که 84 تا 5 درصد خودروهای هم نقل عمومی به ویژه خودنامگان عمومی در اون شهری که پرپیمایش هستن و سوخت دیزلی استفاده میکنن به سن فرسودگی رسیدن و فاقد فیلترهای جاذبه دوده هستن. انباشت بعد مصرف در واقع سوخت‌های فسیلی 94 درصد انرژی کشور وابسته مصرف سوخت فسیلیه.
بله.
ما در واقع حالا بحث های راهکارا رو که اشاره بکنیم که خوشبختانه در اصفهان نهضت بسیار خوبی شکل گرفته، بحث توسعه انرژی های خورشیدی با توجه به ظرفیت بسیار بالایی که در کشور وجود داره، در استان اصفهان وجود داره، 300 روز در سال ما امکان استفاده از ظرفیت نور خورشید رو داریم، ولی بهش توجه نکردیم. قانون اصلاح الگو مصرف سال 1389 اگر اجرا میشد ما الان ناترازی در برق و گاز رو نداشتیم که ناچار بشیم انتخاب بکنیم برای تعطیلی و قطع برق واحدهای تولیدی که نقش بسیار موثری میتونن در پیشرفت کشور داشته باشن.
بله، البته راهکارهایی که اشاره میکنید واقعا وجود داره، این که اجرا نمیشه هم دلایلی داره که مانع اجرای اون میشه و عملا باید بگیم که تاوان اون رو مردم پرداخت میکنن. عدم اجرای درست قوانین در رابطه با موضوعاتی که امروزه واقعا تبدیل شده به یک چالش و بحران، هرچند حضرت علی اشاره کردید که نباید به عنوان بحران ببینیم آلودگی هوا رو، اما واقعیت امر این موضوع هستش. آقای دکتر گل‌علی‌زاده، گرد و غبارهای ورودی از استانهای همجوار چقدر سهم داره در آلودگی؟ خشکسالی چقدر سهیم هست و نبود رطوبت هوا؟ اینها رو قطعا شما مورد بررسی قرار دادید و پایش کردید. میخوام ببینم سهم بخش‌های مختلف در حوزه محیط زیست در آلودگی هوای استان اصفهان به چه ترتیبی هست که بر اساس اون قطعا راهکارهای ارائه خواهد شد.
بله، ببینیم منابع آلودگی هوا در هم تهران، در اصفهان و سایر شهرها در واقع در نیمه اول سال و نیمه دوم سال متفاوته. در نیمه اول سال بیشتر جنسش گرد و خاکه که ناشی از انتشار گرد و خاک از کانون‌های گرد و غباری داخل کشور و بعضاً از بیرون کشور است. ما سالانه شاهد تشدید در واقع تشدید روند بیابان‌زایی هستیم. اما در استان اصفهان بودن 2.5 میلیون هکتار ما کانون مستعد بیابانی داریم که 1.3 میلیون هکتارش بحرانیه. از استانهای اطراف هم از استان در واقع قم آلودگی گرد و خاک به سمت اصفهان میاد، هم از استان اصفهان هم داره میره. اینی که ما نباید بحث گرد و خاک رو نادیده بگیریم، به خاطر اینکه گرد و خاک ما امسال پنجمین سال متوالی خشکسالی رو شاهد هستیم.
بله.
و جالب اینه که کشور خودش رو سازگار نکرد با تغییرات اقلیمی. خشکسالی هم مثل بحث روند آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، مثل روند خشک شدن تالاب‌های ما، تهدیدی که برای بحث امنیت غذایی کشور داره ایجاد میشه ناشی از پیامدهای تغییر اقلیمه. در دنیا وقتی تغییر اقلیم وجود داره کشور میاد تاباوریشو بالا میبره تا میزان خسارات کمتری ببینه. ما خوشبختانه در سال گذشته در برنامه هفتم پیشرفت تلاش زیادی کردیم، یکی از مهمترین احکام مثلا تاریخ در واقع کشور رو در حول بند پی ماده 22 قانون هفتم پیشرفت این آوردیم که سازمان محیط زیست رو مکلف کرد برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی رو در راستای بند 8 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست این رو تدوین کنه با 4 هدف.
تدوین شد آقای دکتر گل‌علی‌زاده.
بله، خدمت شما. 4 تا هدف بسیار خوبی در این برنامه پیش بینی شده: 1 تقویت سازگاری، 2 کاهش آسیب‌پذیری، 3 توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم کربن. این خوشبختانه تایید شده، الان در دولت در دست بررسیه، ولی من چون خودم یک از کسانی بودم پیگیر بودم و این تر رو در واقع پیشنهاد دادیم به اتفاق همکاران و در از طریق نمایندگان مجلس این رو در قانون گنجوندیم. ما پیشنهادمون 3 ساله بود به دلیل اینکه این اهمیت این موضوع اینقدر مهمه که تمام برنامه‌های توسعه کشور رو تحت شعاع قرار میده. ما وقتی میدونیم که یکی از پیامدهای اصلی تغییر اقلیم تغییر در زمان، مکان و شدت و نوع بارش‌ها است، و چرا میام برنامه‌ریزی نمی‌کنیم وقتی سیلابی قراره بیاد، سیلاب رو به عنوان یک نعمت هم تغذیه آبخوان داشته باشیم، هم در واقع پخشایش سیلاب داشته باشیم برای بحث کشاورزی، این کارو نمی‌کنیم. ما باید
حالا این موضوع که خیلی کلی آقای دکتر گل‌علی‌زاده، قاعدتاً اون بحث تغییر اقلیم برای کل کشورمون هست و آنچه که شما در برنامه هفتم بهش اشاره کردید، برنامه هفتم پیشرفت مربوط به این موضوع، این که تدوین یک بخشی با عنوان محیط زیست برای تاب‌آوری، افزایش تاب‌آوری در تغییر شرایط اقلیمی، خود تدوین 2 سال طول کشیده تا امروز هم که داریم با هم صحبت میکنیم قاعدتا به نتیجه نرسید، یعنی تصویب صورت نگرفته که به مرحله اجرا برسه، خودش یک علامت سواله. چون توی همین دو سال هم باز ما شاهد تغییر اقلیم هستیم. حالا باید ببینیم در ادامه به چه صورتی خواهد بود. ولی باز برمیگردیم با آنچه که قانون میشه، مصوب میشه و در اجرا با ضعف‌های زیادی ما روبرو هستیم. اگر موافق باشی آقای دکتر علیزاده مختص اصفهان صحبت بکنیم با توجه به رویداد رسانه‌ای ایران جان اصفهان ایران و این شرایط رو در استان اصفهان راجع بهش بحث بکنیم. پیشتر عرض کرد فرمودید که بیابان‌های مستعد در ایجاد گرد و غبار 2.5 میلیون هکتار هستن که بخشی از اون در شرایط ویژه‌تری قرار می‌گیرن. چه اقداماتی برای اونها انجام شده؟
ببینید من خود 4 ماه بودم در استان اصفهان مسئولیت گرفتم. خب با توجه به که سابقه‌ای که در سازمان موجود در حوزه آلودگی هوا تغییر اقلیم داشتم، 2 تا موضوع رو ما اینجا شناسایی کردیم که کمک بکنه به در واقع مقابله با بحث کانون‌های گرد و غبار. یکی این که بتونیم از سرباره‌هایی که در استان اصفهان از صنایع فولادی داره تولید میشه و متاسفانه خیلی براش برنامه‌ریزی نکرده، ما هم یه همانگی کردیم به عنوان زیرسازی آسفالت استفاده کنن، دوم هم به عنوان یک پوشش دهنده برای جلوگیری از انتشار گرد و خاک از سطح کانون‌های گرد و غبار، این رو مصوب کردیم. موضوع دوم داریم برنامه‌ریزی میکنیم، اگر ما میدونیم که منابع اختصاصی یافته برای مقابله با بحث بیابان‌زدایی بسیار محدوده، حداقل این رو تقسیم نکنیم به کانون‌های مختلف و هیچ کانون رو مشکلش حل نکنیم. در استان اصفهان این در واقع توافق صورت گرفته، اگر منابع اختصاص پیدا میکنه این رو صرفا بذاریم برای یک کانون بحرانی و این کانون بحرانی رو 100% بتونیم ان شاءالله تحت پوشش قرار بدیم. و موضوع سوم تعهدات صنایع استان در حوزه ایجاد فضای سبز، خب به هر دلیلی نتونستن فضای لازم نداشتن یا آب رو لازم رو برای نداشتن، این تعهدات رو میخوام در واقع سوق بدیم به سمت اجرای طرحهای مقابله با بیابانزایی. و موضوع بحث آلودگی هوای نیمه دوم سال هم ما یک سند بهسازی و نوسازی،
اگر اجازه بدید راجع به همین موضوع ادامه بدیم گفتگومون رو، بعد حتما به نیمه دوم سال هم خواهیم پرداخت. پس فعلا از زمانی که عزت عالی مسئولیت هم قبول کردید اقدام خاصی صورت نگرفته، صرفا مصوباتی بوده برای اینکه در این راستا اقدامات صورت بگیره. پیشتر قبل از عزت عالی چه اقداماتی صورت گرفته در راستای بیابان‌های مستعد در ایجاد گرد و غبار و مدیریت اونها؟
ببینید مسئولیت در واقع از مرجع ملی مقابله با بیابان‌زدایی سازمان منابع طبیعی آفوزری کشور و سازمان هم سازمان محیط‌زیست هم یک ستاد ملی هماهنگی رو داره که در خود سازمان محیط‌زیست مستقره، اعتبارات رو میگیره، ولی اینقدر این اعتبارات اندک هست ما متاسفانه با شاهد افزایش کانون هامون هستیم. الان اکثر شهرهامون داره تحت تاثیر روند بیابان‌زدایی قرار میگیره. خب این بیابان هامون علیرغم اینکه در استان اقدامات در استان و در کشور اقدامات خوبی شده داره، واقعا به اندازه روند پیشرفت نیست، یعنی ما شاهد افزایش این وضعیت هستیم. الان روزان 23 تا استان کشورمون تحت تاثیر پدیده گرد و غبار هستن و این خب بسیار نگران کننده است. خسارات های بهداشتی، خسارات های اقتصادی، خساراتی که داره به صنعت گردشگری وارد میشه، بحث غذا داره وارد میشه، به بحث افزایش مصرف آب ناشی از در واقع گرد و غبار داره ایجاد میشه و مستحدثات نیروگاهامون به شدت تحت تاثیر گرد و خاک هستن. واقعا نیاز به این داره که در اولویت قرار بگیره. من خواهشم از همه مسئولین اینه که منابعمون رو اختصاص بدیم به کانونهای بحرانی، تقسیم نکنیم اینی که بگیم در این استان. چون
این موضوع رو مطرح کردید آقای دکتر گلعلی‌زاده؟
بله ما در
و چه پاسخی دریافت کردید؟
بله ما در سازمان ستاد مقابله گرد و غبار اونجا اشاره کردیم که بتونن رایزنی کنن، ولی واقعا نیاز داره که نمایندگان محترم مجلس هم به دنبال این باشه، چون گرد و خاکی که اگه مثلا از یک استان منتشر میشه صرفا اون استان رو تحت تاثیر قرار نمیده. گرد و خاک بعضا میگم تا استانهای شمالی هم از گرد و خاکی که از هم فرامرزی هم داخل کانونهای داخلی تا استانهای شمالی هم منتشر در میشه. پس بپذیریم که ما این منابعمون رو اختصاص بدیم برای مهار کامل کانونهای گرد و غبار. از ظرفیت
آقای دکتر علیزاده پیگیری فرمودید، عرض کردم که چه نتیجه ای رو دریافت کردید، چون واقعیت رو بگیم دیگه، ما این برنامه و این رسانه برای مردم هست و به هر حال آلودگی هوا یکی از معضلات جدی مردم هست در بسیاری از استان‌ها، به خصوص استان اصفهان که از اتاری هم در اونجا مشغول فعالیت هستید. این که ما مصوباتی داشته باشیم، ضمانت اجرایی نداشته باشه، در تأمین منابع مالی اونها مشکل داشته باشیم، عملا باید بگیم که روی کاغذ داریم تلاش میکنیم مشکلات رو برطرف بکنیم و در زندگی مردم دیده نمیشه، در روزهای با هوای سالم اصفهان دیده نمیشه. بحث من اینه که چه ضمانت اجرایی داریم برای اینکه